أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحثمون در این آیه بود از آیات سوره مبارکه بقره: وَعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. در اینجا دستور هست از جانب پروردگار که ما عبادت کنیم خدا را. دستور عبادت منحصر به دین مبین اسلام نیست. همه ادیان و همه فرق که ریشه الهی دارن، اینا مأمور به عبادتن. قرآن به پیغمبر میفرماد که به این اهل کتاب بگو که قل تعالوا الی کلمت سواء بیننا و بینکم الا نعبدوا الا ایاه. حالا ممکنه نحوه عبادت ها با هم فرق بکنه، ولی به طور کلی اون ادیانی که ریشه الهی دارند امر به عبادت دارند. اموری را که در ادیان روش بحث میشه اینا رو به سه دسته تقسیم کردن. اول تقسیم کردن به عبادات و معاملات، و معاملات را تقسیم کردن به عقود و ایقاعات. فرماین اونهایی که قصد قربت دارد، یعنی اگر اون عمل را انجام بدیم منهای قصد قربت، اون عمل صحیح نیست. اینها رو میگن عبادت، مثل نماز، مثل روزه، مثل حج و سایر عبادت ها. اونهایی که شرط صحتش قصد قربت نیست، یا یک طرفه است یا دو طرفه. اگر دو طرفه باشه مثل بیع، یعنی خرید و فروش، دو طرف داره، یه طرف فروشنده است یه طرف مشتری، یا مثل نکاح یه طرف زن یه طرف مرد، اینها رو میگن معاملات. و اگر یک طرفی است مثل طلاق که فقط مرد حق طلاق داره، چه زن قبول بکند چه نکنه، اینها رو میگن ایقاعات. معاملات بحثش خیلی مفصله که مورد بحث ما نیست، بحث ما راجع به عبادت هاست که خدا دستور عبادت به ما میده. حالا عبادت یعنی تذلل کردن توأم با تقدیس، یعنی من در مقابل پروردگار اظهار ذلت کنم و این ذلت رو ذلت مقدس بدانم. در مقابل غیر خدا اظهار ذلت کردن مقدس نیست، ولی در مقابل پروردگار اظهار ذلت عین عزته. این بهش گفته میشه عبادت. خدا که میفرماد عبادت کنید، فرمان عبادت یک امر توقیفی است. معنای امر توقیفی اینه که این است که هر کسی نمیتونه مطابق میل خودش عبادت کنه. تا خداوند این عبادت رو امضا نکنه، این عبادت عبادت نیست. مثلا در مسجد الحرام میرفتن عبادت میکردن مردم جاهلیت. چه میکردن؟ ما کان صلاتهم فی البیت الا مکاء و تسبیح. سوت میزدن، کف میزدن و این رو عبادت تلقی میکردن. مورد امضای خدا نبود، خداوند متنفر بود از این نوع عبادت. این است که میفرمان ما نمیدونیم خدا از چه عبادتی خوشش میاد، از چه عبادتی خوشش نمیاد و تنفر داره. باید ما به وسیله انبیا و اولیا بفهمیم که خدا چه جور دوست داره ما رو عبادت کنیم. هر طوری او میخواد ما انجام بدیم، نه هر طوری که خودمون دوست داریم. البته دراویش، صوفیه یه نوع عبادتهایی رو انجام میدن و این فکر میکنن عقیدشون اینست که هر کاری میتونه ما رو به خدا نزدیک بکنه و این یک اشتباه بزرگیه. ولذا یه نوع عبادتهایی رو انجام میدن که در هیچ آیه‌ای از آیات قرآن، در هیچ روایتی از احادیث رسول خدا و اهل بیت چنین دستوراتی نیامده که دف بزنیم، کف بزنیم، جلسه سماع داشته باشیم، با رقص و پایکوبی بخوایم خدا را عبادت کنیم. این موجب قرب به خدا نمیشه. این یک عبادت به معنی واقعی تلقی نمیشه. اینا اسمش میذارن عبادت، ولی اینا عبادت نیست. ما چه میدونیم خدا از این عبادت خوشش میاد یا اینکه بدش میاد؟ میگن توقیفی است. ببینیم خدا چه جور میخواد ما نماز بخونیم. اون طوری که او دستور میده ما باید نماز بخونیم. چه جور باید که روزه بگیریم؟ از کی تا به کی باید وضو بگیریم؟ خدا یه عده روزه ها رو دوست داره، یه عدهش نداره. روزه وصال را خدا دوست نداره. روزه وصال این بود که اگر روزه می گرفتن و در موقع افطار خوابشون می برد، بعد دیگه حق افطار کردن نداشتن و باید ادامه بدن تا افطار روز بعد. این روزه وصال بود و این مورد نهی پروردگاره. یا روزه صمت که روزه می گرفتن، ما روزه می گیم چیز نمی خوریم. یه عده روزه می گرفتن حرف نمی زدن. یعنی مثلا از صبح تا غروب آفتاب سکوت محض، این روزه صمت است که در زمانهای گذشته در ادیان دیگه بوده که به مریم دستور داده شد که اگر اومدن ازت پرسیدن این بچه کجا بوده، بگو انی نظرت للرحمن صوما فلن اکلم الیوم انسیا. این روزه در اسلام منع شده، روزه صمت. پس اینجور نیست که ما هر جوری دلمون خواست روزه بگیریم، هر جور دلمون خواست نماز بخونیم. اگر اینجور بود خدا نمازهای مردم جاهلی رو منع نمی کرد، روزه صمت و وصال را منع نمی کرد. معلوم میشه اینا دقیقاً به دستور پروردگار باید انجام بگیره. اون وقت ثمره و نتیجه این عبادت ها به طور کلی، اونی که مشترک بود بین جمیع عبادت ها، یعنی هر عبادتی که به دستور خدا انجام بگیره اون خاصیت رو دارد، اون قرب به خداست. نه هر چه بیشتر عبادت کنیم به خدا نزدیکتر میشیم. در مورد نماز داره که از صلات و قربان و کل تقی، هر انسان با تقوایی وقتی که نماز خون قرب به خدا پیدا میکنه. و این در نوع عبادت ها این خصوصیت وجود داره، ولیکن یک آثار ویژه‌ای داره در عبادتی که اون آثار ویژه در عبادت‌های دیگه نیست. اینها را ما دنبالش می‌گردیم از آیات قرآن و از روایات که ببینیم اون عبادت‌های دیگه آثار ویژه‌اش چیه. در قرآن و روایاتی که مراجعه می‌کنیم، عالی ترین عبادت، اولین مرحله عبادت، اون عبادت اساسی که محور دیگر عبادت هاست، نمازه. نماز آثاری داره و اسراری داره. اون اسرار را مقداری شده در روایات گفتن، مقداری شد در قرآن کریم. حالا ما اون قسمتی که در قرآن کریم راجع به نماز بحث شده که یک عبادت محوری است، چون در حدیث داره که ان قبلت قبل ما سواها و ان ردت رد ما سواها، اگر نماز قبول شد به برکت نماز سایر عبادت ها هم قبول میشه، ولی اگر نماز مورد قبول واقع نشد سایر عبادت ها هم ممکنه صحیح انجام بگیره ولی مورد قبول واقع نمیشه. بدین جهت میفرماد از صلات و عمود و دین، نماز پایه دینه، یاد نماز درست شد بقیه هم اسلام میشه و الا نه. حالا ببینیم این اولین عبادتی که مورد عنایت خداست و در قرآن اسرارش رو بیان فرموده، اسرار نماز چیه؟ اینا رو اول از قرآن در میاریم. در قرآن در حدود 400 مورد بحث شده از نماز که یه مقداریش در رابطه با فلسفه نمازه و آثار و ویژگی های نمازه. اولین چیزی که به چشم میخوره این آیه کریمه است که اقم الصلاه لذکری، خدا به پیغمبر میفرماد به پا دار نماز را چرا لذکری؟ برای اینکه به یاد من باشی. غفلت از خدا یه خطر بزرگی است. می‌فرماد ولا تکونوا کالذین نسوا الله، مثل آدمایی نباشید که خدا را فراموش می‌کنند. اگر خدا را فراموش کردن فانساهم انفسهم، خدا اینا را به خودشون واگذارشون می‌کنه و از خودشون غافل میشن. از خودشون غافل میشن یعنی چه؟ یعنی به فکر اصلاح خودشون نمیافتن. این خیلی خطر بزرگیه. یا من یعش عن ذکر الرحمن نقیض له شیطانا فهو قرین. اگر انسان خدا را یادش رفت و غفلت کرد، شیطان برش سلطه پیدا میکنه و ازش جدا نمیشه و او رو اغوا میکنه. اما اگر انسان به یاد خدا باشه، نه شیطان برش سلطه پیدا میکنه و نه خدا او رو به حال خودش واگذار میکنه. خدا مراقب این انسانه. این کسانی که مؤمنن، الله ولی الذین آمنوا، خدا سرپرستیشون رو به عهده میگیره و نتیجهش این میشه یخرجهم من الظلمات الی النور، اینها رو از ظلمت بیرون میاره، به نور میکشونه. وقتی خدا ولایت داشته باشه، منظور اینه که غفلت از یاد خدا خطرها و ضررهای فراوانی داره. برای اینکه ما از خدا غفلت نکنیم، دستور نماز میاد که 5 نوبت ما به یاد خدا باشیم. هر چه میایم غافل بشیم، یه نماز که میخونیم 2 مرتبه جذب دستگاه پروردگار میشیم. صبح نماز بخونیم، ظهر نماز بخونیم، عصر نماز بخونیم، مغرب نماز بخونیم، عشاء هم نماز بخونیم، 5 وقت. که هر چه میاد ذهنمون از خدا غافل بشه، دوباره تو وقت نماز وقتی مؤذن میگه که حی علی الصلاح و حی علی الفلاح حی علی خیر العمل، بشتابید به سوی نماز، بشتابید به سوی رستگاری که همون انجام نماز باشه، بشتابید به سوی بهترین عمل حی علی خیر العمل که نماز باشه. این ندا که به گوشمون میرسه، 2 مرتبه به یاد خدا میافتیم، نمیذارد این نماز که ما غفلت بکنیم و از یاد خدا غافل بشیم. یا اون آیه شریفه دیگه که هست که اگر انسان از ذکر خدا غافل شد، به معیشت رنج گرفتار میشه، یعنی به نکبت، به زندگی مبتلا میشه. و من اعرض عن ذکری فان له معیشتا رنجا و نحشره یوم القیامت اعما. در دنیا به نکبت میفته، در قیامت هم کور وارد محشر میشه. اینا آثار غفلت از یاد خداست. خدا میفرماد اقم الصلاة لذکری، این اثر اولیشه. حالا باز به این موضوع باید بحث بشه، ولی میخوام حالا بعضی از آثار نماز رو عرض کنم تا بعد روش جمع‌بندی بکنیم. اثر دیگه نماز این است که خب نماز وقتی که ما را به یاد خدا بیندازه، یاد خدا اثر چیه؟ الا به ذکر الله تطمئن القلوب، یک آرامش روحی نماز که یاد خداست برای انسان ایجاد میکنه، که این هیچ هیچ خوف و هراسی از هیچ چیز نداشته باشه. در قیامت وقتی انسان جزء مسلمین شد، لا خوفون علیهم ولا یحزنون، نه خوفی دارن نه غم و غصه ای دارن، این که مال قیامت شد. در دنیا هم این نماز که ارتباط با خداست آرامش میاره. قرآن در رابطه با انسان میفرماد که انسان به تعبیری که من دارم آب پوست گردوی رو آبه، یعنی هیچ وقت آرامش نداره، پوکه. انسان منای خدا پوکه. میفرماد که ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخیر منوعا الا المسلمین. فرمود این انسان حلوعه. وقت توضیح میدن که حلو یعنی چه. البته مفسرین معانی گوناگونی برای حلوع کردن، همین جمله موجودی که سیرایی نداره، حریصه. ولی از خود تعبیر قرآن استفاده میشه. این کسانی که تزلزل دارن، حیرت دارن، سرگردانند، نمیدونن چی کار بکنن، اینا حلوعن، ظرفیت ندارن. اذا مسه الشر جزوعا، وقتی یه نگرانی براش پیش میاد شروع میکنه خلاصه جزا و فزع کردن و نارامی کردن. این اثر اولشه. و اذا مسه الخیر منوعا، و آدمی که حلوعه، این وقتی خیری بهش میرسه به خودش اختصاص میده و حاضر نیست که دیگران از این نعمت بهره‌مند بشن. حلوع معنیش اینه. الا المصلین یعنی اثر نماز رو نمازگزار اینه که هیچ وقت حیران و سرگردان و مضطرب نیست، دلش بیاد خدا آرامه. هر مصیبتی بهش برسه با توجه به پروردگار اون مصیبت رو، مشکلش رو هضم میکنه، جزع و فزع نداره، نگرانی روحی نداره، واگذار میکنه به خدا، خدا هم مشکلش رو حل میکنه. از اون طرف اگر خیری بهش برسه به امر الهی، اون خیر و مزش به دیگران هم میچشونه و میدونه اگر اون نعمتی که خدا بهش داده به دیگران هم بده، خدا نعمتش رو بر او زیاد میکنه. میدونه تمام شدنی نیست، اگر این نعمت رو در راه خدا داد، خدا نعمتهای دیگری رو به او میده از این بالاتر و بهتر. حلو نیست. مصلی یکی از آثار نماز خوندنش اینه که نه بیتابی میکنه هیچ وقت در هیچ مصیبتی، و نه آدمیست که من ناندل خیر باشه، خیرش به دیگران نرسه. خب این چه سود و ثمر سنگینیست برای ذکر خدا، برای یاد خدا، برای نماز. این اثر دیگه شه. باز در قرآن در جای دیگه فرماید که اثر نماز اینه که ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، این جلوی فحشا و منکر میگیره. این آدمی که نماز واقعی میخونه، نماز صحیح میخونه، نماز مقبول میخونه، این همش بیاد خداست. کسی که به یاد خداست که نمیاد معصیت و گناه بکنه، ظلم به مردم بکنه، مرتکب یه جنایتی باشه، اینجور نیست. تنها جلوگیری میکند از فحشا و منکر، کارهای زشت و خلاف. این اثر نمازه. حالا ممکنه اگر کسی مثلا ما میبینیم نماز بخونیم ولی نه فحشا و منکرات هم مرتکب میشیم. که یه روز دیدم تو مسجد یه بنده خدای اومده سر محراب و دهنش بوی جند الکل میده، نمازم داره میخواد بخونه. قرآن میفرماد لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا، در حال مستی به سراغ نماز نیایید. لا تقربوا الصلاة و انتم کسالا، موقعی که کسلید نماز نخونید، وقتی که شادابید سرحالید نماز بخونید. چطور میشه این آدم هم نماز میخونه هم مشروب؟ در اینجا یعنی کسی که مشروب میخوره تا 40 روز نمازش قبول نمیشه. نمازه که خونده ممکنه صحیح خونده باشه، دیگر در غیر حال مستی خونده باشه، شاید غذا هم نداشته باشد، اما نمازش مورد قبول نیست. چرا؟ به علت این که این نماز و خاصیت که از دست داد دیگه اون دارورم بخورد خاصیت نداره. یه باشید پشت قوطی‌های بعضی از قرص و داروها معین کردن که این اعتبارش تا چه روزیه، تا چند ماهه، بعد از چند ماه یه خاصیت خودش از دست میده، دارو رو میخوره شفا پیدا نمیکنه. چرا؟ چون وقتش گذشته. گاهی نماز حالت قرصایی رو دارد که اثرش از دست داده. یه چیزی شده این نماز، یه جوری شده که این نماز نمیتونه دین رو مهارش کنه. آزمایش این که نمازی که ما میخونیم نماز واقعی است یا نماز واقعی نیست، ببینیم تا چند درصد جلوی ما رو میگیره. اگه دیدیم نمازی که خوندیم متقابلا 100% گناهان رو ترک میکنیم، این نماز واقعی است. اما اگه دیدیم 50% کارای زشت رو ترک میکنیم به خاطر نماز، 50%ش انجام میدهیم، معلوم میشه ایمان هنوز به اون مقدار نرسیده، کم بود داره. هنوز اون نمازی که مطلوب خدا باشد انجام نگرفته، ولی جلوی کارای زشت ما رو میگرفت. به هر حال این مطلبی که در قرآن هست فرمود اگر کس نماز واقعا نماز بخونه و 5 نوبت در شبان روز به یاد خدا بیفته، این دیگه هیچ کار زشت و معصیت و خلافی انجام نمیده. و ما میباید خودمون رو به همین کار آزمایش کنیم، ببینیم واقعا نمازی که میخونیم نمازه یا نماز نیست. ممکنه یه جایش شرایطیش و یا آب قصبی وضو گرفتیم، یه مکان قصبی نماز خونده، حق به کسی به گردنمون بوده، مثلا به امثال ذالک. غرض این نماز اگر نماز باشه این خاصیت رو باید داشته باشه. مطلب دیگری که باز در آثار نماز گفته شده و اون خصوصیت و ویژگی رو در ما ایجاد میکنه، این است که اگر چنانچه نماز خوندیم کارای مادی و دنیوی اونم اصلاح میشه. یعنی مشکلاتی اگر تو زندگیمون باشه، گره ای تو کارمون افتاده باشه، نماز جبرانش میکنه. نست که میگن نماز حاجت بخونید، نمازهایی که تو روایات دارد بخونید برای اینکه مشکلاتتون رو حل کنید. یکی از علمای بزرگ ظاهرن میر داماد بوده است، موقعی که مشکل علمی براش پیش میمده دوره کرد نماز بخونده. یه نسبت به ابوقری سینا میدن که وقتی در یک مسئله علمی گیر میکرد بلند میشد دو رکعت نماز بخون، سرشو میذاشت به سجده دعا میکرد، هنوز سر از سجده بلند نشده این مشکل فقهی و علمی براش حل شده بود. ما از نماز میتونیم کمک بگیریم. قرآن میفرماد واستعینوا بالصبر و الصلاة، یعنی از نماز کمک میگیرید. یه وقت یه جای گیر افتادی، مشکلی پیدا کردی، نماز بخونی، دو رکعت نماز چه خوندی یا نمازهای مخصوصی که دستور دادن مشکلتون حل میکنه. این کارام از نماز میاد. علاوه بر اون مسائل معنوی که تطهیر معنوی در انسان ایجاد میکنه، موجب حل مشکلات هم میشه، این اثر هم داره. که ما زیاد شنیدیم علمای بزرگ ما وقتی که یه مشکل لاینحلی پیدا میکردن، متمسک به نماز میشدن، نماز میخوندن. این قضیه رو من برای دوستانمون گفتم، شاید از من بیشتر، شاید یه دوچی دو مورد شنیده باشه، که مرحوم سید شفتی رضوان الله علیه در دوران حیاتشون معاصر بودن با مرحوم حاجی کلباسی. حاجی کلباسی در محلشون یه آدم لاتی بود که مشروب میخورد، قمار میکرد، خیلی کارهای زشتی انجام میداد. ایشون نهیش کردن، شدیدن باش برخورد کردن، کینه مرحوم کلباسی رو به دل گرفت و گفت بالاخره من باید که جبران کنم. از این را وارد شد، رفت جانمازش روزا پن میکرد پشت سر مرحوم کلباسی و یک سال به عبادتش مداومت کرد. اوقات نماز بیاد خودش نشون بده، بگید من توبه کردم و مرحوم حاجی رو نظرشون رو جلب بکنه. بعد از یک سال اومد خدمت حاجی کلباسی، از چند آقا شما نمیخواد من تشویق کنید؟ گفتن که چرا، چطور؟ من یک سال توبه کردم، میام اینجا در مسجد شما پشت سر شما نماز میخونم، شما رو استقبال میکنم، تشییع میکنم، بدرقه میکنم. خب یه عنایتی به ما بفرمایید تا دستوری داشته باشیم. یه شب بیاد خونه ما برای شام. حاجی رو دعوت کرد یه شب برای شام و میدونست که حاجی نوکری دارن، اگر نوکرشون رو دعوت نکنن نوکرشون همراهشون نمیارن. نم حواس جمع بود، دعوت نکرد از نوکره. آقا رو تنها وعده گرفت که برن برای شام توی خانش. یه شبی رفتن طبق معمول، اومد آقا رو برداشت رفت تو خونش. وارد خونه شد و در خونه رو قفل کرد. آقا رو برد تو اتاق پذیراییش. آقا وقتی وارد شدن دیدن که عجیب، رفقای خودش آورده دستگاه تار و تنبور و موسیقی و دف و نی و اینا رو هم آورده، سفره مشروب رو هم پهن کرده. گفت آقا امشب میخوایم با هم خوش باشیم و آقا رو مجبور کنه که مشروب خاری کنند و از این کاری که اونا میکنن ایشون هم انجام بدن. کم کم طول کشید تا بعد از نصف شب گفتن اجازه بده من دو رکعت نماز بخونم، بعد هر کاری خاصی انجام بده اشکالی نداره. ایستادن به نماز و تو سجده دوم نماز بودن که دیدن عده زیادی از خدمه مرحوم شفتی ریختن تو خونه این بنده خدا، از در و دیوار خلاصه اینا ریختن تو خونه و اومدن تو اتاقی که مرحوم حاجی مشغول نماز بودن تو سجده آخر. مرحوم سید شفیع خودشون هم تشریف آوردن. پرسیدن که از جناب حاجی شما اینجا کجا بوده؟ سر این سفره و این وضعیت. شما گفتن از من که تعجب نیست، شما اینجا کجا بودی؟ این وقتی شد. گفتن من خواب بودم و رسول خدا رو در خواب دیدم. رسول خدا فرمودن که برو حاجی را نجات بده و آدرس دادن تو نماز، میری فلان محله، فلان کوچه، فلان خانه و میریزی تو خانه و حاجی را از چنگال این جنایتکارا نجات میده. حالا ما اومدیم اینجا با آدرس را دیدیم که ما مشغولی نماز مشکل گجاز استعانه. این دستور قرآن، اگه دستور قرآن نبود ما شاید مثلا توجه اینا نمی کردیم به اون صورت. استعینو به صبر و صلات، از روزداری که صبر اسمشه و از نماز برای حل مشکلاتتون کمک بگیرید. مخصوصا بعضی نمازها که بسیار بسیار مفید و مؤثر، مثل نماز جعفر طیار که خیلی نماز با برکتی است و مشکل گشاست برای زندگی. خب باید اینا را ازش استفاده کرد. یکی از آثار نماز اینه که مشکل گشا هم هست، ولی آثار و برکات زیادی داره که این مقدار شاله امروز عرض کردم. انشاءالله اگر خدا توفیق داد از قرآن کریم استفاده میکنیم و سایر آثار و برکات نماز را براتون عرض میکنیم که ببینید این دو رکعت نمازی که ما میخونیم چه ارزش فوق‌العاده زیادی داره. منتها باید مشروط به شرایط خاص خودش باشه تا اثر مطلوب را داشته باشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.